أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. عليكم السلام ورحمة الله يا الله محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 94، جلسه 94 از مباحثه فقه المسجد. بحثمون در امکانیات المسجد پیرامون نقش‌آفرینی مسجد و استفاده از امکانیاتش برای تعلیم و تعلم جامعه. به این بحث رسیدیم که کدام علم به عنوان علم راجح هست؟ آیا مطلق العلم رجحان دارد یا علم الدین؟ بیاناتی رو از حضرات خوندیم و مراجعه‌ای به برخی از آیات قرآن داشتیم و کلمات بزرگانی مثل سید طباطبایی در صاحب تفسیر المیزان و همینطور جناب علامه شیخ جوادی آمودی در کتاب جمال المرأه و جلالها و همینطور کلماتی از شهید مطهری و دیگران که ذیل برخی از آیات فرموده بودند که آنچه از قرآن استفاده می شود علم قرآنی اختصاص به علم دین دارد، مطلق العلم نیست. یعنی بر رجحان مطلق علم نمی شود از قرآن استناد کرد حسب آنچه که از کلمات این حضرات استفاده شد. ما در بیانات حضرات چند تا سوال داشتیم. یکی از سوالاتمون این بود که اصلا این علم دینی که شما می فهمید چیه؟ مقصودتون از علم دینی چیست؟ در جلسه قبل چند نظریه و فرضیه رو بیان کردیم برای علم دینی، تعریف علم دینی که آیا معلومات دینی هست یا اون علومی که معارضه با دین ندارد یا هر علمی که در سرزمین دینی و اسلامی رشد کرد یا اون علومی که علمای اسلام ابداع و اختراع کردن یا مسائل شبیه به این نکاتی که بیان کردیم. این سوالات گفتیم وجود دارد و این نظریه ها هست. باید این سوالات رو پاسخ بگیریم. برای پاسخ این سوالات اگر بنا باشد که به طور تفصیل وارد بحث بشیم باید این احتمالات چندگانه‌ای که بیان کردیم یک به یک رو بررسی کنیم، ببینیم آیا در قرآن و روایات جایگاهی دارد، آیا می شود پذیرفت، دلیل عقلی برش داریم، دچار مشکل نمی شویم که علم دینی رو تعریف کنیم به این موارد و احتمالات گوناگون یا اینکه نمیتوانیم این گونه تعریف کنیم. اما به نظر میاد این گونه بحث رو اگر بخوایم دنبال کنیم خیلی طولانی می شود و موجب یه تطویل ممل خواهد شد، لذا این بحث رو ازش میگذاریم. اگر قرار شد یک وقتی فقه و تعلیم بگیم اون موقع در یا فقه المدرسه بگیم، اونجا این بحث رو مفصلتر وارد میشیم. اینجا به نظرم آمد که یک به بیان یک خلاصه ای از مسئله یا نتیجه بحث اکتفا کنیم، نگاه اجمالی به همه اینها داشته باشیم و اون نتیجه بحث رو تقدیم کنیم که یک یا دو جلسه بشود بحث رو جمع کرد. اشاره می کنم که این احتمالاتی که در جلسه قبل بیان شد که مقصود از علم دینی معلومات دینی باشد یا علم غیر معارض باشه یا علمی که میتواند مفید واقع بشه در ارتقاء مجتمع دینی یا نکات دیگری که گفتیم که 7 یا 8 احتمال بود، شاید بیشتر از این هم قابل طرح باشد، نگاه کلی این است که ما هیچ کدام از اینها رو نمیتوانیم مستقلن بهش قائل بشیم بگیم این همون تعریف علم دینی است. علم دینی امروزی بحث متداول در دانشگاه ها در میان مراکز علمی و اساتید هست، اما نمی شود این احتمالات رو، بعضیش نزدیکتره بعضیش دورتر است، در یک جمله این که ما نمی توانیم این قائل بشیم که یکی از این احتمالات مذکوره در تعریف علم به عنوان تعریف علم دینی این رو میپذیریم. چرا میگیم نمیتونیم بپذیریم؟ به جهت اینکه هر کدام از این احتمالات مستلزم مشکل یا مشاکل عدیده خواهد بود. هر کدام از اینا رو اگر ما قائل بشویم دوچار مشکل خواهیم شد و نمیتوانیم که به عنوان تعریف علم دینی بپذیریم. لذا اینا رو کنار میگذاریم. بحث تفصیلیش هم که چرا هر کدام چه مشکلی دارد حواله میدیم در جای خودش، اما با یه نگاه دیگری وارد این بحث میشویم. اون نگاه دیگری این است که میگیم آقا اصلا علم رو به این نگاه جدید به دو قسم میشود تقسیم کرد. علم به دو قسم تقسیم میشود، یا به عبارت دیگر علم رو به دو گونه می شود تعریف کرد. شاید این عبارت دوم اصح باشد که علم رو می شود به این نگاهی که عرض می کنیم به دو گونه تعریف کرد، کما این که به دو گونه هم تعریف کردن. این دو گونه رو اسمش رو اینطور می زاریم، می گیم یک، در یک نگاه علم تعریف می شود به تعریف توصیفی، اسمش میذاریم علم توصیفی. یک نگاه اسمش رو میگذاریم علم رو تعریف میکنن به توصیه‌ای و دستوری، اسمش رو میگذاریم همین علم توصیه‌ای و دستوری. حالا به عربی شاید اینطور اصلاح بشه که همون علم توصیفی، همون علم توصیفیه درست باشد، ولی به عنوان عربیش در فارسی میشود شاید گفت که علم تنفیذی یا علمی که توصیف بشود به موارد اجرا، یعنی منظور دستوراتی صادر میشود نسبت به کارگیری علم. بیانش اینه، علم توصیفی که میگیم مقصودمون این است گاهی علم رو به ماهیت و ذاتش تعریف میکنن، با اون عملیاتی که درون خود علم صورت میگیرد با اون تعریف میشه. میگن علم شیمی چیه؟ مثلا اون عملیات شیمیایی که در آزمایشگاه انجام میشه، در یک مختبر انجام میشود، این از کنم محضر شما تعریف همون علم شیمی است که از یک فرمولی به یک نتیجه میرسن، از یک معلومی مجهول رو کشف میکنن به واسطه یک قاعده، یک فرمول، از یک معلوم به یک مجهولی میرسن، یا از دو معلوم جداگانه به یک مجهولی که در حقیقت تبدیل میشه به یک معلوم فالس، به اونجا میرسن. به این صورت تعریف میشود از اوصاف خود علم، یعنی یتحدث العلماء عن اوصاف العلم و عن القواعد فیه، از قواعد و اصول اون علم حرف میزنن، از کیفیت قواعد و اصول، این فرمول چطور به کار گرفته میشود تا به این نتیجه برسه، و کیفیت الوصول من المعلوم الى المجهول، صحبت میکنه از این که چطور ما از یه نقطه معلوم به یک نقطه مجهول برسیم، چطور از مثلا دو عنصر، دو تا گاز ما به یک نقطه آب برسیم، چطور با فرمول یکیش دو باشه یکیش یک باشه بعد نهایتا به یک مایع برسیم، چه فرمولی در شیمی ما رو از ترکیب دو تا گاز که یکی هم دو باشه یکیش یک باشه ما تبدیل بشیم به یک مایع برسیم. این کیفیت بحث علمی است در اینجا. یا درباره مثلا مثل قواعد و علم یا محاسبت علم الاعداد، محاسبه علم عدد که حالا اسمش الان مثلا بخشیش ریاضی میشه، بخشی از ریاضیات در حقیقت اون حساب میشود، علم ریاضیات به اسم فارسی، یا علم هندسه مثلا، اینا از قواعدش، علم الفیزیا، علم الکیمیا، علم الاقتصاد. آقا اصلا اقتصاد یک، یه سرمایه معادل یک چطور میتواند تبدیل بشود بشی به دو؟ این که مثلا یک به علاوه یه، مثلا یک به علاوه یک دهم بشود، این اصل اقتصاده، اصل اقتصاد در علم اقتصاد از خود اصل ذاتش مفهومن و از قواعدی که در اون علم به کار گرفته میشود تا به نتیجه برسد. این مباحث این چنینی مطرح میشه. پس بنابراین در این تعریف اول، یتحدث العلماء والمتخصصین حول ماهیت العلم، از ماهیت علم حرف میزنن، و ماهیت قواعد العلم و ضوابط العلم و کیفیت حل القضایا فی العلم و فی العلوم، در علوم از کیفیت حل این قضایا و به نتیجه معلوم رسیدن. به عبارت دیگر باز تأمل کنید، چون میخوام به یک نتیجه برسیم، یه مقداری شد بیش از اون مقداری که مورد توقع باشه توضیح میدم. عرض کنم محضر شما که مثلا در همین یک علم شیمی، علم فیزیک، در علم ریاضیات از کشف علت و معلول بحث می شود، از کشف علت. آقا این آب که تولید شد، این مثلا یا یک مایع شیمیایی مثلا حلالی مثلا تولید شد، یا از اون ضایعات نفت و گاز که برمی دارن چاه خارج میشه، این موادش رو می بردن سالیان سال در یک بوان زباله های آلوده دفن میکردن یا در ذخیره میکردن که اینا قدرت انفجار شدیدی داشت، استفاده نمیکردن، در یک بشکه هایی، در یک خزینه هایی، در این مخزن های بزرگی زیر زمین دفن میکردن تا به خودی خود از بین برود، چون اگه منفجر میشد عالم رو منفجر میکرد. حالا آمدن به نتیجه رسید اینا تبدیل میکنن میارن در یک کارخونه های پتروشیمی، تبدیل میکنن به یک از کنم محلولی که اون محلول اتیلن نمیدونم چیزهای دیگه ای است که اینا قابلیت استفاده در این مصارف شویندگی داره، در از کنم تولیدات شیمیایی پتروشیمیایی دیگه داره. این درش بحث میشه که آقا چطور از اون مسئله به اینجا برسیم، علت کشف این چیه و این اون علت معلولش چیه، رابطه علی و معلولی در علم بحث می شود. گاهی اینطور صحبت میشه در مسکن محضر شما علم شیمی مثلا، در این آزمایشگاه ها جناب عالی میدید یک آزمایش میدی، یه مقدار خون از شما میگیرن، در اونجا تحلیل میکنن، تجزیه و ترکیب میکنن، از کنن محضرش رو آنالیز میکنن به قول امروزی ها، بعد میان این از این آنالیزی که انجام دادن به نتیجه میرسن که علت شما از کنن محضر شما قند شما بالاست، خدای نکرده لا سمح الله چربی شما بالاست. این یه مرحله کشف میکنن معلول رو. بعد از این که شما اگر بخوای بررسی بکنی میره دوباره تو آزمایشگاه یه مرحله جدید بررسی میکنن از این معلول علت این دیابت شما چیه، علت دیابت شما چیه. مثلا در علم طب بررسی میکنن، میگه به شما میگن آقا شما خدایی نکرده مبتلا شد به آپاندیس، آپاندیس رو در میارن، بعد میفرستن آزمایشگاه آسیب شناسی بررسی میکنن ببینن که آقا این معلول علت چیه، چرا اینجا این آپاندیسش اوت کرده مثلا. توجه فرمودید؟ پس دنبال چیه؟ در علم دنبال کشف رابطه علی معلولیه، علت به معلول، گاهی معلول به از کنم محضر شما علت. همینطور مثال های زیاد بزنید، شما برید به سراغ مهندسی بنا، این از این دنبال اینه که این بنایی که تخریب شد علت تخریب چیه، این چه علتی سبب می شود که مقاوم سازی بشود، اینا از رابطه های علت و معلولی کشف میکنه. یه آشپز در علم آشپزی مثلا، علم طباخی آشپزی، امروز این بحث میشود که آقا این مواد غذایی ترکیبش به چه نتیجه میرسانه، اون مواد غذایی که برای انسان مثلا اینقدر پروتئین داره، اینقدر نمیدونم چی داره برای انسان، اینقدر کالوری داره، بدن انسان به چقدر کالوری نیاز داره، این چطور اثر میذاره و اون معلول چیست. رابطه های علی معلولی، از ماهیت یک کشتی و چطور این کشتی به حرکت در بیاد، علم حرکت دادن کشتی است. چطور اون خلبان این هواپیما رو از کنم محضرش رو میتونه بلند کنه، چطور هواپیما بر میخیزد، علم هر کدومش درش بحث میشود که چطور میتواند این بر قوه جاذبه زمین. خب اینا همه این جهات امورون تخصصیتون عرفیه، همه اینا یه امور تخصصی است، اما امور عرفیه، تخصصی عرفیه، عقلم در اشتخالت داره در برخی از موارد. برخی از مسائل امور عقلیه است، تخصصیتون عقلیه. برخی حالا باز بگیم تخصصیتون اخلاییه، شاید اینطور بهتر باشه، اما برخیش نه، تخصصیتون عرفیه، واگذار به عرف شده. در این امور به نتیجه اینجا میخوام برسیم، در این امور این چنین لا دخل للدین، دین تدخل نمی کنه توی این امور. دین نمیاد بگه شما این سفینه رو چطور باید بسازی، شما هواپیما رو چطور باید بسازی، چطور هواپیما باید چه کنه بر قوه جاذبه زمین غلبه کنه برخیزد، چطور این اصل کنم. در علم طب بریم جلوتر، در علم طب به شما میان اصل کنم محضرشان بررسی میکنن که آقا این دارو برای این درمان اثر دارد، یا برعکسش میگن آقا این غذایی که شما میخوری اگر روغن پالم مثلا در بدن شما ماندگار بشود سبب چی میشه؟ سبب یک تشکیل یک ویروسی میشود. همین روزها بررسی میکنن که آقا این ویروس کرونا چطور بر تأسیس شده، از تشکیل الفیروسات یا تأثیر الفیروسات در از کنم ایجاد بیماری، یا بعضی از غذاها در علم تغذیه تأثیرشون در علاج و در درمانها، اینا هیچ کدومش دین درش ورود پیدا نمی کند، هیچ کدوم دین درش ورود پیدا نمی کنه. اینا امور تخصصی عرفیه، به عرف واگذار شده، به اوغلا واگذار شده، گفتن اوغلا میرن از کنن به حضرت بررسی میکنن. خدا به انسان عقل داده، امرهو به تعقل، به تعقل دستور داده برد بررسی کند، عقلشو به کار بندازه، کشف کند که کشتی چطور میتونه در آب حرکت کنه، از اونجا به دست میاره. اسلام نیومده که علم کشتیرانی یاد مردم بده، متکفل کشتیرانی نیست و آموزش کشتیرانی هم نیستش. البته یک نکته رو بین القوسین تعامل کنیم وقت انحراف پیدا نکنیم، و اون این که نمیگیم این امور در سعادت در زندگی بشر تأثیری ندارد. چرا؟ این امور در زندگی بشر، در حیات بشر تأثیر داره، شکی درش نیست. دین و اسلام هم نهی نمی کند که این امور رو استفاده نکن، اینا مسائل غیر دینیه. نه، اینا اموریه که واگذار شده به عقلا. دین هم که آمده گفته این امور به عقل مراجعه کنید، به عقلای قوم مراجعه کنید. پس تأمل کنید، این امور تخصصیتون عرفیه، تخصصی عرفیه، لا یتدخل فیها الدین، دین درش تدخل نمی کنه، تدخل نمی کند، ولیکن لا یمنع من استفادت هذه العلوم، من هم نمی کند، بلکه میگیم احتیاجی به تدخل دین نیست. تأمل بکن چی عرض میکنم، بازی اشتباه نشود. یه وقت نگه آقا دین همه چیز رو میتواند برای انسان تأمین کند، بحث اصلا نیست که آیا دین نمیتواند علم فیزیک رو مطرح بکنه، علم شیمی رو مطرح بکنه. پیغمبر نمیتونست بنشینه؟ چرا؟ همونطوری که امام صادق تعلیم داد به جابر بن حیان، میتوانست. اما سوال اینه که نیازی به این امور نیست، مگر در برخی موارد ضروری. نیازی نیست که دین حتما ورود پیدا بکنه. چرا؟ چون به امور عقلانی واگذار شده، گفتن شما عاقل هستید، برید بررسی کنید، به نتیجه برسید. علم طب یک راهش تجربه است، برید تجربه کنین، تجربه میکنن آقا این گیاه، این غذا این اثر رو داره، آزمایش میکنن، تست میگن رو چند نفر، اول رو حیوان بعد رو انسان، تست میگیرن تا به نتیجه میرسن از خودم که این غذا این اثر رو دارد، این غذا این اثر رو ندارد. به سراغ معالجه میرن، چه معالجه شخصی چه معالجه مجتمع، همه اینا میرن به سراغ چطور این ویروس میشود کشته بشه، از بین بره، چطور تضعیف بشود، تضعیفش کنن، تبدیل میشه به واکسن، میتونه در جامعه و در بدن انسان تاثیرگذاری باشد، تاثیرگذار باشه. این امور دین ضرورتی نمیبیند که بهش ورود پیدا کنه. حتی در مسئله علم نجوم، البته علم نجوم احکام النجوم غیر از علم النجومه، احکام النجوم بسش بس دینیه، اما علم نجوم این حالا ستاره ها، کهکشان ها، یعنی بررسی کیفیت خلق کهکشان ها، این اموره دستور دادن تعقل کنید، برید بررسی کنید. اما دین نیومده اینجا متکفله از کنم محضر شما بررسی اینها بشه. خب هاو اولا، این هم علم چیه؟ علم توصیفیه، یعنی علوم توصیف میشوند و اصل میشه به ذات علم و ماهیت علم، که خود این ناز کنم چطور شکل میگیرد، قواعدش چیه، چه در ریاضی چه در اقتصاد در جاهای گوناگون. اما بخش دوم نه، اینه که یتحدث العلماء والمتخصصین حول تنفیذ قواعد العلم، به اصطلاح همون عنوانی که عرض کردیم، یعنی اینجا تعریف دستوری است، علم دستوری است، علم توصیه‌ای است. میگن آقا شما این رو به کار بگیرید، از قواعد این علم استفاده کنید. اسلام دستور میداد شما اگر مریض شدی مراجعه کن به طبیب. آقا غیر از این دستور عقلی هم هست، اگر به طبیب مراجعه کردی، طبیب تشخیص داد که این دارو برات مفیده، گفتن شما استفاده کن از این دارو. این میشه چی؟ میشه دستوری، توصیه به استفاده از برخی از علوم. خود متخصصی هم توصیه دارن، متخصص بررسی میکند به این نتیجه میرسه، در علم تغذیه مثلا میگن آقا یک چیزی وجود داره به نام خمر، شراب است، اینطور تولید میشه، این ماده با اون ماده مخلوط میشود، انگور این عملیات سرش انجام بدن میشه خمر، نمیدونم از کنم کشمش این عملیات انجام بدن میشود خمر. بعد بررسی میکنن دانشمندان بدون دین، بررسی میکنن میگن آه این خمر علی رأیهم، این خمر برای علاج این بیماری مفید است، کسی اگه مریض شد این خمر برای او میشود توصیه میکنن، میشود نه اون علمای عرفی و متخصص. که جدای از دین، میگن آقا این خمر رو استفاده کنید برای این درمان. این میشه چی؟ میشه علم دستوری. اینجا که دستور شد، اینجا دور دین میاد، یعنی دور دین. اینجا در علوم دستوری دیگه دین اینجا صاحب اختیار است که کجا استفاده بشود از چه علومی و کجا استفاده نشود از چه علومی. اینجا دور دین هست. و الا هیچ کس نمیگه آقا شما در لابراتوارها بررسی نکنید. آقا آزمایشگاه هایی که بررسی میکنن آیا خمر تأثیر در علاج بعضی از ویروس ها دارد یا ندارد، این آزمایشگاه رو تعطیل کنید. ابدا دیدم چنین چیزی نمیگه تعطیل کنید، میگن برن بررسی کنن، اونجا بررسی میکنن. اما اگه قرار شد توصیه کنیم به جامعه، اینجا دین میاد میگه آقا این قاعده علمی تخصصی عرفی که بررسی شده، این دین بهش اجازه نمیداد که در جامعه مصرف بشه. و چرا؟ چون این قاعده با دین چالش داره، این قاعده با علم دینی چالش دارد. در حقیقت علم دینی کدام است؟ علم دینی آن علمی که در مسیر توصیه به اجرا و تنفیذ و به کارگیری در جامعه منافات با دین نداشته باشد، دستورات دینی نداشته باشد. اینجا دور دین میاد. پس ما علم رو به این گوبیان میتوانیم به دو صورت تعریف کنیم. یکی علم به ماهیته، به ذاته، به قواعده، به ضوابطه، به عناصره، به اینکه این عناصره چطور شکل میگیرن، چی بر چی اثر میذاره، بحث علمی است، هیچ کاری نداره. حتی در حوزه عقاید هم اینه، در حوزه عقاید هم اینه. آقا کتب زاله رو نمیشه خون؟ کتب زاله برای کسی که برای بررسی اهل تحقیق میداند، میتواند، گمراه نمیشه، اشکال نداره بررسی کن، چون جواب برش ردیه بنویس. این ردیه ها حتما کتب زاله رو خوندن، ردیه نوشتن دیگه، ولی نمیشه کتاب آیات شیطان نخون آدم ردیه بنویسه که. پس باید اونجا بررسی، اشکالی نداره. اما اگه قرار شد این کتاب آیات شیطانی رو تو جامعه معرفی کنن، توصیه بشه به خواندنش تو جامعه، اونجا دین میاد جلوشو میگیره، میگه این از سبب انحرافی دارد. خب بنابراین اون چه که در عرض کنم محضر شما اینجا ایجاد در علم طب هم همینه. حالا وقت گذشت، بقیهش باید فردا بیان کنم، ولی در علم طب هم همین است. لذا اینه که توجه بفرمایید، بعضیا گفتن آقا علم دین آن علمی است که در سرزمین‌های اسلامی رشد کند، یا در میان مسلمین، مسلمانان اون رو ابداع کنن، ایجاد بکنن. اینا نمیشه علم دین، نمیشه علم متدینین، میشه علم مسلمانان، نه علم اسلامی. نمیلو هست اینه، اینه که آقا میگن آقا طب اسلامی داریم یا طب مسلمانان داریم. چرا؟ چون این طبی که اینجا الان میگنش طب اسلامی نادرست، این بر خیلی از اینا ریشش از کنم مثلا کجاست؟ در یونانه. ریشش از بو علی سینا در قانون خیلی از چیزایی که گرفته از یونانی‌ها گرفته، برایشون نوشته، برخیش از ایرانی‌های قدیم و از یونانی نوشته. لذا همش اسلام نیست، اینا علم مسلمانان هستش. لذا اگر بخوایم بگیم علمی که از سرزمین‌های اسلامی ایجاد میشه، میشه علم مسلمانان، نه علم اسلامی. علم اسلامی رو که اسلام اومده نظریه جدیدی داشته باشد در اون مسئله. لذا از کنم محضر شما این درباره علم دین، حالا بس یه خورده ادامه داره، تتمه شو انشاءالله فردا. و سلام الله علی محمد.